بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شد بحث در احکام عقلیه مستقله بود که از شد اسمش احکام عقلیه واقعه در سلسله علله، چون احکام عقلیه مستقله اون مناطات و علل احکام رو میبینه و حکم میکنه، از این جهت اسمش گذاشتن احکام عقلیه واقعه در سلسله علل، در مقابل یه حکم عقلی دیگه که اون احکام عقلیه واقعه در سلسله معلوله. یعنی اول یه مولایی باید بیاد یه حکمی بکنه، بعد اینجا عقل حکم بکنه که اطاعت اون مولا واجبه، که اینو بهش میگن واقعه در سلسله معلول. حالا این احکام عقلیه مستقله، ایشون عقیدهشون اینه که اصلا استصحاب درش جاری نیست، ولو اینجا صریح نگفتن، گفتن فیه تأمل، ولی در اون تنبیه ثالث اگه مراجعه کرده باشین ایشون تصریح کردن که احکام عقلیه استصحاب درش جاری نیست. چرا؟ برای اینکه احکام عقلیه یا مقتوع البقا یا مقتوع الارتفاع، این وجدانیات میمونه. شما یا دشمن هست می ترسی یا نیست نمی ترسی. اگر اون التهاب درونی هست تشنتونه، نیست تشنتونی، در وجدانیات شک تصور نمیشه، یا تشنمه یا تشنم نی، یا گرسنمه یا گرسنم نی، یا می ترسم یا نمی ترسم. چطور در وجدانیات شک راه نداره که نوبت به استصحاب برسه؟ احکام عقلیه مستقله هم همینطوره. چرا؟ برای اینکه عقل اون مناطات و علل واقعی رو میبینه و حکم میکنه. خب اگر اون علت و منات باشه حکم هست، اگر اون علت و مناتی که رو اون حکم کرده نباشه حکم نی. خلاصه شک اصلا تصور نمیشه در احکام عقلیه مستقله. و ثانیاً برفرضم کسی بگه چرا شک تصور میشه، همونطوری که در حکم شرعی ما در بقایش گاهی شک میکنیم، در بقای حکم عقلی هم ممکنه شک بکنی. ایشون میفرماد اگر چنین شکی پیدا بشه در حکم عقلی حتما موضوع رو هم مشکوک میکنه. چرا؟ چون گفتیم در احکام عقلیه همون علت واقعی رو عقل موضوع حکمش قرار میده، میگه المسکر قبیحون، المسکر حرامون. خب دیده این مسکر منشأ فساده، اون منات درک کرده، منتها فرقش با شارع اینه، شارع هم نگاه میکنه میبینه مسکر حرامه، اما اون چون زبان داره ملزم نیست خود او رو علت و موضوع قرار بده، میاد عنوان ملازمه با او رو موضوع قرار میده. پس المسکر و قبیحونی که عقل میگه، این المسکر همون علت واقعی است که دیده، و بنابراین علت اومده، علت تامه اومده موضوع حکم واقع شده و به نتیجه حکم میشه معلول. اگر شما شک در بقای حکم عقلی بکنین حتما سرایت میکنه موضوع هم مشکوک میشه، چون امکان نداره انفکاک علت از معلول، تخلف معلول از علت امکان نداره. اگر ما گفتیم در احکام عقلیه اون موضوع علت تامه حکمه و اون حکم معلول اون موضوعه، اگر شما در حکم عقلی شک کردین این شک سرایت میکنه موضوع رو هم مشکوک میکنه، و وقتی موضوع مشکوک شد با جای استصحاب نی. خلاصه از دو حال خارج نی، یا اولا اصلا شک تصور نمیشه در احکام عقلیه چون یا مقتوع البقاء یا مقتوع الارتفاع، نوبت به شک نمیرسه تا استصحاب جاری بشه، این اولا. و ثانیا برفرضم شک تصور بشه در حکم عقلی، این بلافاصله سرایت میکنه به موضوع، چون محکوم، چون موضوع در حکم عقلی علت تامه است و اون حکم معلوله، تخلف علت از معلولم که از محالات، بلافاصله تا شما شک کردی در بقای حکم عقلی بلافاصله شک سرایت میکنه، اون موضوع هم مشکوک میشه، و حال اونکه یکی از شرایط مسلمه استصحاب بقای موضوعه، چون باید استصحاب قضیه متیقنه و مشکوکش متحد باشه، و این اتحاد وقتی است که موضوع هم باقی باشه. و اگر شما شک در حکم بکنی سرایت میکنه به موضوع و موضوع میشه مشکوک، با حال اونکه یکی از مسلمات در باب استصحاب اینه موضوع باید محرز باشه تا انسان استصحاب کنه. خب سلام. نه شک ساری نی، یعنی از شک ساری اینست که من یقین داشتم به یه چیزی، حالا شک بر میخوره به عین اون یقینم. نه، اینجا شرط استصحابو نداره. اون شک ساری که شما میفرمون شرطو داره، منتها شک سرایت میکنه به اون مشکوک، یعنی به اون متیقن سابق میشه شک ساری. نه اینجا ظاهرا شک ساری نی، خلاصه شک در بقای موضوع پیدا میشه و با شک در بقای موضوع استصحاب جاری نی. خب ما مثالی نزدیم، ایشون حالا علت قضیه رو میگن. یه حد عبارت بخونیم تا مثال بزنیم، یه قضیه عبارت روشن بشه. چرا اگه شما شک در حکمی کردین که آیا این مستصحب باقیه یا نه، این رجوع میکنه به شک در موضوع، دیگه جهتشو نمیگه، برای اینکه تخلف علت از معلول ممکن نی. اگر شما شک در حکمی کردی، این حکم چون معلول موضوعه سرایت به موضوع میکنه. لأن الجهات المقتضی للحکم العقلی بالحسن والقو، چرا شد بلا فاصله اگر شما شک در حکم کردی اونجا شک در موضوع هم درست میشه؟ برای اینکه اون جهاتی که اقتضا میکرد عقل حکم بکنه، حالا یا به حسن یا به قوب، تمام اون جهات راجعتون الی قیود فعل المکلف الذی هو الموضوع. خب این یه خط آقا بخوام معنا کنیم امکان نداره، مگر اینکه اول یه مثال بزنیم تا توضیح داده بشه یه خط چی میخواد بگه. ببینید آقا، یه کسی دیرو تصرف کرده بوده در یک کتابی که ملک زیده. خب عقل دیروز حکم کرد که این تصرف این آقا، این فعل مکلف که میگه، اون فعل همون تصرفه. دیروز یه کسی تصرف عدوانی کرد، کتابی ملک زید بود، عقل گفت چون این ملک زیده تصرفش قبیحه، اما یه شرایطی هم داره. ببینید این تصرف اقتضای قوه درشه، تصرف در ملک غیر اقتضای قوه درشه، اون وقت باید مانع هم نباشه، مقتضی موجود باشه، مانع هم مفقود باشه، حکم ثابته. دیروز مقتضی موجود بود، این کتاب ملک زید بود، پس اقتضای قوه و حرمت موجوده. و اگر مانع مفقود باشه، یا به قول ایشون رافع، مانع و رافع یکیه، مانع کدومه؟ مانع از این مقتضی اذن مالکه، یا ترخیص شارعه. یعنی اگر چیزی ملک کسی بود و شارع هم اجازه نداد، مالک هم اجازه نداد، این تصرف با این شرایط محکوم به حرمته. خب حالا دیروز عقل تمام این مقدمات بوده، یعنی مقتضی موجود بوده، این کتاب ملک غیر بوده، مانع هم مفقود بوده، یعنی از طرف مالک اذن نیامده بر این تصرف، از طرف شارع هم ترخیص نیامده، با وجود اون مقتضی و این عدم مانع، عقل حکم کرد که این تصرفی که فعل این آقا حرامه. حالا شما امروز میگی من شک کردم، میگی من شک دارم در این حکم عقلی، یعنی در این حکم عقلی که دیروز عقل کرد و گفت این تصرف قبیحه. اگر شما بگی من شک دارم، اینجا اگر شما شک بکنی برای چیه؟ این شک یا برای اینه که مقتضی از بین رفته. چجوری مقتضی از بین رفته؟ ممکنه این کتاب الملکیت زید خارج شده باشه، وقت عام کرده باشه، همین زیدی که مالک این کتاب بوده این کتاب رو وقف عام کرده. خب میگه الان مقتضی مرتفعه. اگر مقتضی موجود بود و مانع مفقود بود، یعنی اذن مالک نبود، اون تصرف حرامه. شما امروز میگی من در این شک کردم، میگیم چرا شک کردی؟ اگر شک کردی در بقای این حد، یا به خاطر اینکه مقتضی مرفوعه، یا به خاطر اینکه مانع موجوده، هر کدام باشه موضوع مرتفعه. نمیدونم روشن شد یا نه. خلاصه ببینید آقا، این کتاب دیروز ملک زید بوده، پس اقتضای حرمت درش بوده، اقتضای حرمت تصرف درش بوده. و دیگه چه شرایطی داره؟ شرط دومش هم این که مانع و رافع نیاد، از طرف شارع اذن نیاد، از طرف مالک اذن نیاد. یعنی دیروز که عقل آمد حکم کرد به حرمت تصرف این شخص، با وجود مقتضی و فقد مانع بود. اگر شما امروز بگی من شک کردم، چرا شک کردی؟ این یا به خاطر اینکه مقتدی مرفوعه. چرا مقتدی مرفوعه؟ اون مالکش این کتاب رو وقف عام کرد، چون اگه وقف عام کرده باشه که دیگه عیبی نداره. اگر مقتدی مرفوع شد این تصرف عیبی نداره، یا نه مقتدی موجوده هنوز در ملک زیده، الا اینکه اذن داده، یعنی رافع اومده، مانع آمده. پس شما که شک در حکم میکنی که آیا این قبح عقلی باقیه یا نه، یا به خاطر رفع مقتدیه یا به خاطر وجود مانعه، هر کدامش باشه موضوع مرتفعه، چون موضوع ما مرکب از دو چیزه، یکی وجود مقتدی، یکی عدم مانع. بعضی ها خیال کردن فقط وجود مقتدی موضوعه، عدم مانع موضوع نی. و حال اون که نخه، چه مقتدی موجود باشه، یعنی چه مقتدی از بین رفته باشه، چه مانع موجود باشه، در هر دو صورت مانع موجوده و در هر دو صورت موضوع مرتفعه. و وقتی موضوع مرتفع شد با ارتفاع موضوع جای استصحاب نی. حالا عنایت بکنید ببینید این مثال رو با این عبارت میتونیم تمامش بکنیم یا نه. اون جهاتی که دیروز اقتضا کرد عقل حکم بکنه، اون جهات کدومه؟ عدم اذن مالک، عدم ترخیص شارع، و اون ملک هم ملک زید. تمام اینها راجعتون، یعنی این جهات راجع است به قیود فعل مکلف. فعل مکلف کدومه؟ الذی هو الموضوع. ببینید فعل مکلف اون تصرفه، دیروز مکلف تصرف کرد در این کتابی که ملک زید بود، مانع و رافع هم نبود، یعنی ملک زید بود، اذنی هم از طرف مالک نیامده بود، ترخیصی هم از طرف شارع نیامده بود. با این قیود عقل دیروز حکم کرده بود به قبح این فعل. قرار این فعل مکلف که موضوع حکمه همون تصرفه، یعنی این تصرف که وجود مقتضیه با اون عدم مانع، اینا رو هم دیگه موضوع بود برای حکم عقل، که عقل آمده بود حکم به قوه کرد. فشک و فی حکم العقل. پس اگر کسی بگه من امروز شک دارم در این حکم عقلی که دیروز عقل کرده بود، گفته بود این تصرف حرامه چون ملک غیره، مقتضی موجوده، مانع و رافعم نیامده، حرامه. اگر شما امروز بگی من در این حرمت عقلی شک دارم، ایشون میفرماد این شک برمیگرده به شک در موضوع، حتی لعجل وجود رافع. این حتی رد یک کسیه که یه آقای خیال کرده فقط وجود مقتضی شرط حکمه، خیال کرده وجود مانع شرط نی. و حال اون که موضوع ما مرکب از دو جزئه، یک جزئش وجود مقتضی، یک جزئش عدم مانع. ایشون برای رد او میگه، میگه اگر شما شک در حکم عقل کردی حتی به خاطر وجود مانع، بازم اینجا شک در موضوعه. از کدام دوباره یه بار دیگه این متوهم رو رد میکنی. این متوهم رو در ذهنتون باشه، ما میگیم عقل که دیروز این حکم کرد، این موضوعش مرکب از دو جزئه، یکی وجود مقتضی که این ملک غیر باشه، یکی هم این که مانع نیامده باشه، یعنی اذن مالک نیامده باشه. با این دو ثقه این تصرف دیروز حرام بوده. اگر شما امروز بگی آقا من در این حکم عقلی شک دارم، میگیم چرا شک داری؟ این شک که شما در این حکم عقلی برای چیه؟ اگر برای اینه که احتمال میدیم مقتضی مرتفعه، یعنی این از ملک زید خارج شده و وقف عام شده که دیگه مقتضی نیست، موضوع عوض شده. اگه میگیم نه هنوز مقتضی موجوده، هنوز ملک زیده، ولی مانع آمده که اون اذن مالک باشه، بازم موضوع مرتفعه. این آقا خیال کرده چی؟ خیال کرده اگه شک من در بقای حکم برای رفع مقتضی باشه، خیال کرده در اونجا موضوع مرتفعه. و حال اون که اونجام که مقتضی موجوده به خاطر وجود رافع و به خاطر وجود مانع شما شک میکنی، اونجا موضوع مرتفعه. قرار در در ذهن با این حتی اون متوهم رو رد کردین. اگر شما امروز بگی من شک دارم در این حکم عقل، حتی اونجایی که این شک در حکمت به خاطر وجود رافع باشه، حتی برای این جهت هم که باشه، لا یکون الا لشک فی موضوعه، بالاخره بر میگرده به شک در موضوع. و حال اون که این باب حالیه است، و حال اون که موضوع لابد ان یکون محرزن معلوم البقا فی الاستصحاب، و حال اون که بقاء موضوع حتما از شرایط مسلمه استصحاب کما سیجی و فی الخاتمه. این ولا فرقه، اگه فام بود بهتر بود، فلا فرقه. این ولا فرقه دوباره آقا رد همون متوهمه، حالا اینجا بهتر روشن میشه. ببینی یه نفر اومده فرق گذاشته، حالا لا رو بدارید کنار، یه نفر اومده فرق گذاشته بین اونجایی که شک من در حکم از جهت شک در وجود رافع باشه و بین این که شک من در حکم به خاطر شک در مقتضی باشه. این استعداد حکم همون مقتضیه با. یه نفر آمده اینجوری خیال کرده، از کدام لا رو بذارید کنار، یه آقای اینجور خیال کرده، خیال کرده فرق است بین اونجایی که شک در حکم من به خاطر شک در وجود موضوع باشه، یعنی من که شک در این حکم کردم به خاطر این که شک دارم موضوع از بین رفته یا نه، مقتضی از بین رفته یا نه، میگه فرقی نمی کنه. شک شما از جهت شک در وجود رافع باشه یا از جهت شک در مقتضی، علی کل حال آقایی که میگی من شک دردم در این امروز در این حکم عقلی، چرا شک کردی؟ شک یا برای رفع مقتضیه یا برای وجود مانعه، هر کدامش باشه موضوع مرتفعه و با ارتفاع موضوع انسان نمیتونه استصحاب جاری کنه. نتیجتاً فیرجعو، لذا ایشون میفرماد یرجعو الان بالاخره. بالاخره یعنی چی؟ یعنی این شک در بقای حکم شما چه مستند باشه به رفع مقتضی، چه مستند باشه به وجود مانع، بالاخره به هر کدوم که باشه یرجع الامر الی تبدل العنوان. عنوان یعنی موضوع. بالاخره این شک در بقای حکم شما یا به خاطر رفع مقتضیه یا به خاطر وجود مانع که شما این شک رو کردی، و الا اگر مقتضی موجود بود اون مانع هم نبود شما شک نمی کردی. حالا که شک کردی پس معلوم میشه یا مقتضی از بین رفته یا مانع موجود شده. در هر صورت موضوع مرتفعه، عنوان عوض شده و با تبدل عنوان و موضوع استصحاب جاری نیست. نمیدونم روشن شد یا نشد. خب حالا ایشون میفرمان که ان العلا ترا. خب این مثالی که ایشون میخوان بزنن به درد از اینجا به بعد میخوره. این دو صفتی که ما خوندیم آقا، اگر این مثال براتون جا نیفتاده باشه اصلا این دو صفت متوجه نمیشی. کسری عبارت ایشون اینه که مثال نیورده، حرفو زدن، خیلی هم خوب حرف زدن، الا اینکه مثال ذکر نکردن. برای فهم این دو صفت حتما شما این مثال رو در ذهن بگیرید. یه بار دیگه عرض میکنم ولو چند بار تکرار شده. خلاصه ببینید آقا، دیروز یک کتابی ملک غیر بود، ملک زید بود، اذن از طرف مالک هم نبود. ببینید موضوع مرکبه، عقل به این تصرف میگفت حرام. چرا؟ موضوعش مرکب از دو چیز بود. اولا ملک زید بود و ثانیا مانع نیامده بود، یعنی مقتضی موجود که اون ملکیت غیر، مانع هم مفقود، یعنی اذن مالک نیامده بود. عقل با این دو قید اومد گفت این حرامه. حالا امروز شما میگی من شک دارم، شما که امروز شک در این حکم شرعی داری، چرا شک داری؟ این شک یا برگشتش به اینه که مقتضی از بین رفته. چجور؟ احتمال میدم این زید این کتاب و وقت آن کرده، پس مقتضی حرمت دیگه نی، یا نه هنوز ملک زیده ولی مانع آمده. احتمال میدم زید دیروتالا اجازه داده تصرف مردم رو در این کتاب. پس ببینید شما که دیروز عقل اون حکم کرد با دو تا قید اون حکم کرد، مقتضی موجود که ملکیت غیر، مانع مفقود یا به قول ایشون رافع که اون اذن مالک، با این دو تا قید اومد حکم تصرف کرد. شما میگی من در این حکم عقلی شک دارم. میگیم چرا شک داری؟
یا باید احتمال بدیم مقتدی از بین رفته، یعنی دیگه ملک زید نی، زید وقف عام کرده، مقتدی حرمت دیگه نی، موضوع از بین رفته. یا نه، اگرم هنوز ملک زیده مانع آمده، یعنی ملک زید هست ولی اجازه تصرف داده. خلاصه این شک که در بقای حکم یا مستند است به شک که در ارتفاع مقتدی، یا مستند است به شک که در وجود مانع، هر کدامش باشه موضوع مرتفعه و با ارتفاع موضوع استصحاب نمیشه جاری کرد. خب و اما مثالی که ایشون حالا میخوان بزنن، مثال اینه، دیروز یه نفر شما یه صدقی گفتی، یه حرف راستی زدی، این حرف راست شما به سلمانی رو به مشکل انداخت، یعنی در واقع این راستگویی شما یک ضرری بود برای یک مسلمانی. عقل دیروز گفت آقا این صدق مضر، این حرامه، این صدقی که نتیجه‌اش این شده یک مسلمانی متضرر بشه حرامه. خب ببینید عقل که میدونید احکامش کلیست، به جزئیات کاری نداره، اما اینجا که آمده میگه این صدق شما حرام است و قوی، به خاطر اینکه این از مصادیق المضره، چون عرض کردیم عین اون المضر کری که دیرو گفتیم، عقل ملاحظه کرده دیده عنوان المضرم خیلی عنوان مفسده داریه که آدم ضرر به مسلمان بزنه، و وقت گفتیم عقل رو بیزبانی شکار میکنه، گفتیم فرق عقل و شر اینه، شر مناتو میبینه همون زبان داره، اون مناتو عوض میکنه، عقل زبان نداره، همون مناتی که میبینه همون رو میاد موضوع حکمش قرار میده. مثلا دیده عنوان المضر خیلی عنوان مفسده داریه، اینه میاد موضوع حکمش قرار میده، میگه المضر رو حرامو. پس ببینید عنوان حکمش المضره. خب دیروز یه نفر یه حرف صدقی زده، در اثر این حرف صدق یک مسلمانی متضرر شده، حالا اینجا عقل میگه این صدق حرامه. خب عقل که احکام جزئیه نداره، اگر میگه این صدق حرامه به خاطر اینکه یکی از مصادیق المضره، چون المضر بهش این صدق میکنه، عقل آمده حکم به حرمت این میکنه. حالا امروز شما میگی من شک دارم، اگر شما شک داری اینجا جای استصحاب نیست، چون اگر عنوان المضر هست امروز حرامه، اگر عنوان المضر نیست امروز حرام نیست، یا مقتوع البقاء یا مقتوع الارتفاع. الا ترا، آیا نمیبینی شما؟ بله. الا ترا ان العقل، عقل مستقل، دیرو تالا همه صحبت عقل مستقله، که دیرو گفتیم عقل مستقله که به جای شارع میشینه، همون مناطاتی که هشوی هاشوی ها دقیقه داره، اگه مراجعه نکردین آقایون حتما مراجعه کنی، یعنی این درس دیروز و امروز و درس پس فردا، فردا که تعطیله، خلاصه تمام این درس دو سه روز ما، اون دو سه تا حاشیه رو اگه مراجعه نکنی، هرچی هم مطالعه کنی فایده نداره. یکی عرض کردم تقریرات آقای نایینی، یکی حاشیه آقای آملی منتهی الوصول، یکی هم حاشیه آقای رضای همدانی. ایشون با این توجه به این سه تا حاشیه خوب معلوم میشه که ایشون چی میخواد بگه. عقل اذا حکم، دیروز عقل حکم کرد به قبح صدق زار، به شما گفت آقا این راستگویی شما قبیحه، حرامه، چون باعث ضرر مسلمانی شد. خب این که حکم جزئیه، عقل که شأنش حکم جزئی نی، اینجا حکمهو، این حکم جزئی یرجع و مرجعش به اینه که زار من حیث انه زار حرامون. ببینی عنوان المضر، یعنی اگرم دیروز گفته این صدق شما حرامه، چون از مصادیق المضر گفته حرامه، چون که زاره و از مصادیق المضر حساب میشه حرامه، نه اینکه چون این حکم جزئیه. لذا ایشون میفرماد عقل اگر دیروز حکم کرد به قبح این صدق، برگشت این حکم جزئی به اینه، برگشتش به اینه که این زاره، و من عقل درک کردم که عنوان زار عنوان المضر مفسده داره، و این صدق شما هم از مصادیق اون عنوان المضر حرامه، و معلومون که ان هذه القضیه غیر قابلت للاستصحاب، خود این استصحاب نمیشه کرد، یا امروز این صدقه عنوان المضر بهش صدق میکنه یا نمیکنه. اگر عنوان المضر به این صدق امروز عنوان شد، اینجا این صدق حرامه، اگر عنوان المضر باهاش تطبیق نمیکرد یقینا حرام نی. لذا میفرماد معلوم معلومون هذه القضیه، یعنی عنوان المضر حرامه، این غیر قابلت للاستصحاب عند الشک فی الضرر مع العلم به تحققه سابقا. شما که دیروز میدانستی یقینا این صدق مضر بوده و حرام بوده، امروز اگر شک کردی شک معنا نداره. اصلا گفتیم در احکام عقلیه مستقله شک تصور نمیشه، برای اینکه اون عنوان المضری که دیروز به خاطر او گفته بودی صدق حرامه، یا او هست یا نیست. اگر اون عنوان المضر دیروز امروز هم تطبیق بکنه با این، یقینا این صدق حرامه، و اگر اون عنوان المضر نباشه حرام نیست. لذا میفرما لأن قولنا المضر قبیح، ما که میگیم حکم عقل، با عقل که میگه المضر قبیح حکم دائمی، لا یحتمل ارتفاعه ابدا، اصلا احتمال نداره که مرتفع بشه، ولا ينفع الاستصحاب، فاعل لا ينفع استصحابه، ولا ينفع الاستصحاب فی اثبات القبح عند الشک فی بقاء الضرر، اصلا استصحاب نفعی نداره اینجا، چون که یا اون عنوان المضر امروز هم هست یا نیست. اگر باشه این صدق حرامه، و اگر نباشه حرام نیست. لذا ایشون میفرماد ولا یجوز ان یقال، پس شما نمیتونی بگی هذا صدق کان دیروز، این صدق دیروز به حکم عقل قبیح بود، حالا نمیدونم آیا قبیح حرام هست یا نه، فیستصحب قبح، این لا یجوز. چرا؟ لان الموضوع فی حکم العقل بالقبح، این عقلی که دیروز آمد گفت این صدق قبیحه، لیس هذا صدق، این صدق که نی، اگرم عقل گفت این صدق قبیحه، به اعتبار این که از مصادیق عنوان المضره. لذا می فرماد موضوع در حکم عقل به قبح دیروز، دیروز که عقل آمد گفت این صدق شما قبیحه، لیس هذا صدق، به اعتبار این صدق نی، برای این که احکام عقلیه کلیه، بل عنوان المضر، یعنی اگر دیروزم به شما گفت قبیح و حرامه، به عنوان المضر گفته بود، ول حکم لغ مقتوع البقا، و این حکم مقتوع البقاه، چون اگر عنوان المضر امروزم باشه یقینا حرمت هست، و اگر امروز نباشه یقینا نی، ولی برخلاف احکام شرعیه. حالا اگر دیروز شارع گفته باشه این صدق حرامه، امروز ما شک کنیم میشه استصحاب کنیم؟ میدونی چرا؟ برای اینکه مناطشو نمیدونی. دیروز از کردیم فرق عقل و شرع اینه، عقل مستقل جلسه مجلس شرع، عبارت حاج آقا رضا این بود، عقل مستقل عین شارع مناطاتو میبینه و حکم میکنه، با این تفاوت، این همون مناط بسیطی که دیده موضوع حکمش قرار میده، شارع چون زبون داره عنوان ملازمه با او رو قرار میده، نمیاد بگه المضر قبیحون، میاد میگه این صدق شما حرامه، مناطش چیه نمیدونی. حالا اگر امروز شک کردی میتونی استصحاب کنی. شک در بقای حکم، بله دیگه، بله دیگه، همین. همون ضرر واقعی موضوعه، مثل شما دیرو نبودی، از کدام دیرو بودید یا نبودی؟ بودید دیرو؟ بله دیرو بودیم، چه نباید این اشکالو بکنی. ما عرض کردیم عقل مستقل اون عناوین بسیطه رو میبینه، عین شارع میبونه، و چون زبون نداره همون عنوان بسیط و موضوع قرار میده. لذاست که میگن در احکام عقلیه موضوعش علت تامه حکم، این سرش همینه، برای اینکه موضوعش همون منات واقعیه. خب عقل دیروز رو اون منات واقعی گفته بود این سر حرامه، شما امروز میگی من شک دارم، میگیم آقا چرا شک داری؟ شک تصور نمیشه. اگر اون مناطی که عقل دیرو طبق اون منات گفته بود این حرامه هست، هست، اگر نیست حکمم نیست، اصلا شک تصور نمیشه. پس بنابراین اینجا ایشون میفرماد چون که موضوع حکم عقل المضره، المضر هم همون علت واقعیه، همونی که درک کرده همون رو اومده موضوع حکم قرار داده. خب حالا که ما میدونیم عنوان المضر ولو موضوعه، ولی چون منات واقعیه، پس ما میفهمیم منات قبح صدق دیروز اون عنوان المضر بوده. اگر اون عنوان المضر واقعی هست یقینا قبح حرمت هم هست، و اگر نیست می، ولی برخلاف شارع. اگر شارع دیرو گفته بود این صدق حرامه، خب ببینین شارع دیرو گفته این صدق شما حرامه، مناتش چه نمیدونیم. لذا میگن منات احکام شرعیه برای ما روشن نی، حتما یک مناتی داره. اون وقت اینجا اگر شما امروز شک کردین که آیا این صدقی که شارع دیرو گفته بود حرامه، آیا امروز هم حرامش باقیه یا نه، اونجا میتونی استصحاب کنی. خلاصه فرق بین عقلی مستقل و شرعی مستقل اینه، چون عقل مستقل همون علت واقعی رو موضوع حکم قرار میده، آدم میفهمه منات حکم اینه. وقتی فهمیده منات حکم اینه، اون منات باشه حکم هست، اون منات نباشه حکمی. اما اگر شارع بگه این صدق حرامه، منات رو نمیدونی، چون عرض کردیم شارع زبون داره، اون مناتی که دیده او رو موضوع حکم قرار نمیده. لذا ما منات این قبح صدق رو نمیفهمیم. اگر امروز شما شک کردی این صدقی که شارع دیروز حرام کرد آیا حرمتش باقیه یا نه، اینجا جای استصحابه. اما در مورد عقل جای استصحاب نی، به خاطر اینکه منات معلومه، و اگر منات معلوم شد حکم معلومه، و هازا به خلاف احکام شرعیه. فانه قد یحکم الشارع علی الصدق بکونه حراما. خب تا حالا عقل میگفت این صدق حرامه، حالا شارع اومده میگه حرامه. ولا یعلم ان المنات الحقیقی باق املا. میبینید ثمره حرفای دیروز امروز ظاهر میشه. گفتیم عقل اون عنوانی که میبینه چون زبون نداره، همون عنوان واقعی رو میاد موضوع حکمش قرار میده. پس موضوع حکم عقل اون عنوان واقعی، ما میدونیم علت واقعی اینه. اگر این بود حکم هست، اگر این نبود این. اما شارع علت واقعی رو دیده، اما ما خبر نداریم. الان آمده میگه این صدق حرامه، ولی ما مناتش نمیدونیم چیه. حالا شک میکنیم آیا رو اون مناتی که شارع دیرو گفته این صدق حرامه، آیا اون منات باقیه یا باقی نیست، میتونیم استصحاب کنیم. لذا میفرماد عنوان ال ولا یعلم. اگر شارع آمد این صدق مضر رو گفت حرامه و ما ندانستیم معنات منات حقیقیش چیه، آیا اون مناتش باقی امروز یا مرتفع، فیستصحب الحکم شرعی. بعضی از نسخه‌های چند کلمه اضافه داره، اون لزومی نداره، یک کلمه‌ش هم شاید اصلا اشتباه باشه، غلط همین نسخه ها درسته. که اگر شما عقل بهتون گفت این صدق حرامه، امروز نمیتونید شما استصحاب کنید. چرا؟ چون منات حکمش رو میدونستیم دیرو، برای چی حرام کرده. اون منات اگه هست حکم هست، اگر نیست حکم نیست. اما اگر شارع اون صدق مضر رو حرام کرده باشه، ما که نمیدونیم مناتش چیه، احکام شرعیه مناتش برای ما روشن نیست. در این صورت اگر شما شک کردی که آیا اون حرمتی که دیروز شارع کرده بود آیا باقیه یا نه، اونجا یستصحب الحکم شرعی. پس فرق بین احکام عقلیه مستقله با شرعیه مستقله اینه که احکام عقلیه مستقله قابلیت استصحاب نداره، اما احکام شرعی مستقل قابلیت داره. انشالله بازم پس فردا توضیح میدین حتما اون سه تا حاشیه رو. حالا اگه هر سرم نداری لااقل یکی دو تاشو، مخصوصا مولا حاج آقا رضا رو تهیه بفرمایید. اینا خیلی راحته. از کلام ما از اون وقت الان معطلیم، برای اینکه الان این کلمات یه قضی اجنبیه به ذهن شما، یه قضی مطالعه بکنید، اون حواشی رو نگاه بکنید، انشالله پس فردا بیشتر توضیح میدیم. بله آقا نیسته مال آقای نائینی که هستش فواید الاصول، اون منتهل وصول آقای آملی نیست، مال حاج آقا رضا هست، مال آقای نائینی هست. همین احکام شرعیه، چون یه وقت یعنی مکشون که به عقل نیست، چون یه وقت ما حکم شرعی به قانون ملازمه پیدا میکنی، اون میشه شرعی غیر مستقل. یه وقت نه خود شارع حکم میکنه، اون میشه شرعی مستقل. یعنی باید اول شارعی بیاد یه حکمی بکنه، او علت بشه که عقل حکم بکنه متابعتش واجبه. احکام مستقل داره میگن چی؟ واقعه در سلسله علل که روشن شد. احکام عقلیه اون علل نگاه میکنه، حکم میکنه. پس اسم احکام عقلیه مستقله احکام عقلیه واقعه در سلسله علل. اما احکام عقلیه غیر مستقله، مثل وجوب اطاعت مولا، این در سلسله معلوله. یعنی چی؟ یعنی مولای بعد بیاد بگه نماز واجبه، اون علت میشه که عقل بگه اطاعتش واجبه، پس وجوب اطاعت میشه معلول.
یک شد همونید که اگر ما به وجود راه علم داریم، بله، نتیجه شک در قوای موضوع ظاهرا اگه ما علم بله وجود راه پیدا شیم، علم بله داریم به عدم موضوع.
بله دیگه.
در موضوع
بله دیگه، یعنی موضوع مرتفعه. یعنی میخوام بگیم موضوع
اگه مرتفع شد، شکی در حکم عقل نیست.
یعنی شک در حکم عقل سرایت میکنه، موضوع را میکنه مرتفع.